همراهمون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی برنامه با هم حرف بزنیم سلام و روز بخیر عرض میکنم. من دکتر جلیل فتح‌آبادی هستم، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. پیشا پیش آغاز فصل مدرسه و بازگشایی مدارس رو خدمت دانش آموزان گرامی و اولیای محترم تبریک میگم. یکی از مشکلاتی که بعضی از دانش آموزان و خانواده ها در ابتدای سال تحصیلی با اون روبرو هستند، اضطراب مدرسه رفتن برای دانش آموزان هست. همه دانش آموزان این اضطراب رو به یک اندازه تجربه نمی کنند. گرچه انجام هر کار جدید برای همه و یا قرار گرفتن در یک موقعیت جدید برای همه تا حدودی اضطراب‌زا هست، ولی برای بعضی از دانش آموزان گذر از یک محیط غیر رسمی مانند خانه به مدرسه یا پیش دبستانی میتونه تا اندازه زیادی اضطراب‌آور باشه، به خصوص در خانواده هایی که حمایت زیاد و بیش از اندازه از بچه هاشون داشتند و یا خانواده هایی که فرصت این رو نداشتند که مهارت های اجتماعی رو به اندازه لازم در کودکان خودشون رشد بدن. بعضی اوقات هم دلبستگی های نابسنده بین مادر و کودک شکل میگیره که همه اینها میتونه باعث بروز اختلال مدرسه هراسی در بچه ها بشه. برای غلبه بر این مشکل والدین باید سعی کنند پیش از ورود بچه ها به موسم مدرسه اونها رو آماده کنند. در این روزها باید روال زندگی دانش آموزان تا حد زیادی به روال مدرسه برگشته باشه، خواب به موقع و بیداری به موقع. همچنین والدین باید بچه ها رو اندک اندک از طریق آماده کردن لوازم و تحریرشون یا پوشاندن لباس های مدرسه برای وارد شدن به فضای مدرسه آماده کنند، درباره مدرسه صحبت کنند و اگر احیانا دانش آموزانی بودند که در دوره پیش دبستانی حراس از مدرسه رفتن رو نشون دادند، والدین میتونند با هماهنگی اولیای مدرسه اونها رو ببرن در مدرسه و در فضای فیزیکی مدرسه قرار بدن و دانش آموزان چند کلمه ای رو با معلم یا اولیای مدرسه صحبت داشته باشن. برای بچه های پایه اول یا پیش دبستانی بسیار مهم هست که والدین بعضی از مهارت ها مانند پوشیدن لباس و کفش یا استفاده از دستشویی رو به صورت مستقل با بچه های خودشون تمرین کنند. آماده سازی ذهنی بچه ها برای ورود به مدرسه از اهمیت زیادی برخوردار هست، مانند صحبت کردن یا داستانگویی در مورد مدرسه. بعضی از انتشارات هم کتاب هایی رو جهت آماده سازی بچه ها برای ورود به مدرسه دارند. در قالب داستان ها والدین میتونند این کتابچه ها رو تهیه کنند و با دانش آموزان خودشون، با فرزندان خودشون اونها رو بخونند و بچه به صورت ذهنی در موقعیت مدرسه قرار بگیره. همچنین والدین باید این روزها حضور خودشون در کنار بچه ها رو پررنگتر کنند و با بچه های خودشون بازی و صحبت داشته باشند و اگر فرزندانشون سوالی در مورد مدرسه و مدرسه رفتن دارند، با صبر و حوصله برای بچه های خودشون اونها رو توضیح بدن. یک مورد که بسیار اساسی و حیاتی هست این هست که بسیاری از والدین خودشون اضطراب ورود فرزندشون به مدرسه رو دارن و باید تا حد زیادی سعی کنند که آرام باشند و این اضطراب رو به فرزند خودشون منتقل نکنند. همچنین برای روز اول مدرسه یک برنامه‌ای داشته باشند به گونه‌ای که بچه نباید نگران دیر رسیدن به مدرسه، تغذیه در مدرسه، چگونگی رفتن به مدرسه باشه. اینها رو والدین باید با دانش آموزان خودشون تمرین کنند.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد مدیریت غم‌ها و هیجانات ناخوشایندمون با هم حرف میزنیم. آقای دکتر اصغر نژاد فرید عزیز اینجا همراه ما هستند. به ما گفتن که ما هیجانات متفاوتی رو در طول زندگیمون تجربه میکنیم، هیجاناتی که میتونن خوشایند یا ناخوشایند باشن و همه اونها به شدت برای ما لازم هستن و به ما گفتن که باید مدیریتشون بکنیم این هیجان‌ها رو. آقای دکتر بزنید یکم این موضوع رو باز بکنیم. ما وقتی در مورد مدیریت هیجانمون صحبت میکنیم، آیا به معنی اینه که غممون رو اصلا بروز ندیم، سرکوبش بکنیم، اجازه ندیم دیده بشه یا حتی خودمون انکارش بکنیم، یا نه اجازه بدیم وجود داشته باشه، دنبال منشأش بگردیم، در حقیقت دستی به سر و روی خودمون بکشیم؟
ببینید تصور کنید که مثلا یه آدمی عزیزش فوت شده، معمولا براش مراسم میگیرن، اولین کسی که بهش میرسه عزیز سوال میکنه که ای بابا این بند خدا که حالش خوب بود، من دیروز دیدم مشکلی نداشت، چی شد؟ حالا صاحب عزا با یه حالت زار و نظاری میگه که آره حل شد، بچه چکر میکنه گفتن. نفر دوم هم میاد همین سوال، اینم باز زار و نظر. ولی واقعا وقتی نفر صدم میاد ازش سوال میکنه که چی شد دیگه، اون حالت زار و نظاره نیست، میگه آره با بند خدا من این شده دفعه فلان شد، سکته که قلبش وایساد، فلان چیکار
کرد، یه کاری از دستمون برمیاد.
وقتی آدم بارها و بارها راجع به اون چیزی که تو وجودش بار سنگینیه صحبت میکنه، اون بار هیجانیه کم میشه. وقتی آدم یه جور دیگه نگاه میکنه به مسئله، این خیلی وقت هست که آدم دچار سوگه، از دست دادن یه عزیزیه، من میگم که ببین اگه قرار بود هیچکی نمیره، الان من اینجا نشسته بودم، بابام هم اینجا بود، بابا بزرگم هم اینجا بود، همینطور تا حضرت آدم ردیف نشسته بودن، همم هم پیر و زار و نزار و داغون. خب این چه آرزویه که من برای یک کسی دارم که همش زندگی زجر و عذاب باشه؟ وجه دیگرش رو نگاه کن. الان اگر اون عزیزی رو که تو از دست دادی اینجا بود، ازش سوال میکردیم که آرزوش چیه، دلش میخواد تو چجوری باشی، میگه که قطعا یقینا دلش میخواد که من حالم خوب باشه، از خودم مراقبت کنم، زندگیم رو خوب درست مدیریت بکنم، اصلا دوست نداره که من این حالت غمگین و افسرده رو داشته باشم. یا ازش سوال میکنیم که ببین اگه عکس میشد چی بود؟ الان من یه عزیزی رو از دست دادم و به خاطر اون غمگینم، اگه قصه عکس میشد اون منو از دست میداد، اون باید به خاطر من غمگین و افسرده بود،
میدونستم.
پس این عشقی که الان این غم و اندوهی که من دارم و های عشقی که نسبت به اون آدم داشتم و اینم باز بخشی از اون چیزی که بر آدم زندگی رو معنا میکنه. تعارف که نداریم، واقعیت جاری و ساری زندگی ما اینه که نفسایی که آدم میکشه او رو یگان به مرگ نزدیک میکنه. این دیر زود داره سوخت و سوز نداره، من باید به گونه ای زندگی بکنم که الان که این عزیز کنار من هست با تمام وجودم عاشقانه بهش محبت کنم، حمایتش کنم، مراقبتش کنم، حواسمو جمع کنم چی ناراحتش میکنه، چی خوشحالش میکنه، چیزی که ناراحتش میکنه انجام ندم، چیزی که خوشحالش میکنه در حد توانم انجام بدم، که وقتی به هر دلیلی یا من نبودم یا اون نبود از هم خاطرات خوبی رو تو ذهنمون داشته باشیم، نه اینکه حالا الان بشینم من تأسف بخورم. طبیعیه که وقتی آدم یه عزیزی رو از دست میده یه دوره یه شوک انکار افسردگی بعد خودش یه جوری جمع میکنه، ولی اینکه چجوری نگاه بکنیم نسبت به مسئله، زاویه دیدمون چی باشه، باز کمک میکنه که تا یه حدی شرایط رو برای خودمون قابل قبول تر و قابل تحمل تر و یه جوری معنای دیگری بهش بدیم. توجه میکنید به هر حال واقعیت اینه که مرگ یا رنج یا از دست دادن عزیزان یا هر از دست دادنی که میتونه منجر به افسردگی بشه جزء لاینفک زندگی ماست. ما اونو چجوری تو زندگی خودمون معنا میکنیم، چجوری باهاش برخورد میکنیم، چجوری از اون یک دستمایه میکنیم برای اینکه بتونیم یه درک عمیق‌تری از این زمان کوتاهی که توی زندگیمون داشتیم استفاده بکنیم و این زندگی رو برای خودمون با یک معنای عمیق‌تری پیش ببریم.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر علی اصغر، اصغر نژاد فرید همراه ما هستند. صحبت هاشون رو شنیدیم. دوست داریم صحبت های شما رو هم بشنویم. شما که با 2265-2876 تماس گرفتید.
مگه میشه که انسان باشیم و غم و اندوه نداشته باشیم؟ به هر حال هر کدوم از ما بارها این حس رو تجربه کردیم. شاید یکی از مهمترینش مرگ عزیزانمون باشه و با وصف این که میدونیم زندگی ادامه داره ولی خیلی سخت با این موضوع کنار میایم و هیچ کی اون موقع نمیتونه احساسات ما رو درک کنه. درسته خیلی ممکنه با ما همدلی و همراهی داشته باشن و بتونن اون غم و اندوه ما رو کاهش بدن، ولی خودشونو که نمیتونن جای ما بذارن. و به نظر من حالا بهترین کاری که این مواقع میتونیم بکنیم اینه که بپذیریم و دست از مقاومت برداریم و سعی کنیم که به اون احساساتمون غلبه کنیم و بدونیم اون عزیزی هم که از دست دادیم اگر بدونه که ما اینقدر ناراحت هستیم روحش در عذابه. با سپاس.
من وسوقیم، کلن آدم شادی هستم به که ورزش میکنم و روحیم خوبه، با دید قشنگ زندگی میکنم، ولی برای جاده غم اگه بیاد طرفم بیشتر تو طبیعت میرم، تو ورزش میرم و سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه در یه جاهایی قرار بگیرم که طبیعت باشه یا حال ورزش باشه یا روحی احساس باشه، چرا که من تو طبیعت میرم اصلا احساس میکنم که دوباره زنده میشم. امیدوارم از کارشناس محترم خواهش کنم که فقط من وقتی صحنه تصادف می‌بینم یه تعریفی راجبه یه برنامه بدی واسه من می‌کنه، یه هفته من اذیت می‌کنه، چیکار کنم جلو این کارو بگیرم؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
خواستم آقای دکتر من راهنمایی کنم. من خیلی رادیو گوش میکنم، همه غمامو بیرون میکنم، ولی من دختر بزرگم با یه دختر از همسرش جدا شده، بچه‌ش هم گرفتن. من کاری میکنم با خودم کنار بیام نمیتونم. یعنی اون بچه رو تا 4 سال من بزرگش کردم، کارمند مامانش، باباشم کارمند. نمیدونم چی کار کنم. آقای دکتر منو راهنمایی کنید. واقعا اگر این خیاطی نباشه من دق میکنم، میام سر خیاطی یه فصل قشنگ گریه میکنم، دلم خالی میشه. خیلی حرفای شما رو گوش میکنم، خیلی استفاده کردم، ولی آقای دکتر هر کاری میکنم زندگی بچه‌م داغون شده، نمیدونم چی کار کنم. منو راهنمایی کنید، ممنون میشم. بی جفا هستم، از شما زنگ میزنم.
متشکرم که همراه ما هستید، متشکرم که با ما حرف میزنید، متشکرم که اجازه میدید تجربیاتتون رو دریافت کنیم، از درد و دلهاتون بدونیم. جناب آقای دکتر علی اصغر، اصغر نژاد فرید، نظر کارشناسیشون رو در مورد تماس های تلفنی میگید.
از اینکه این هموطنمون از سابه اینقدر عمیق و عاشقانه نسبت به دخترش، نسبت به
نوش
حس حمایت و مراقبت داره، خیلی آدم رو به شوق میاره و اینکه اصرار داره به اینکه بهش بگیم چی کار کنه. ببینید، من اگه جاییشون بودم فکر میکردم که اون دخترم و این نوه چی نیاز دارن. قطعا هر بچه ای از بوی تن مادرش، از تون صدای مادرش، از این تماس لمسی که با مادرش داره، از حالت چهرش، از اون وضعیت شادابی و نشاطی که مادر داره حس خوبی رو دریافت میکنه. پس من چی کار کنم برای این بچه ها؟ لازمش اینه که من اول برای خودم یه برنامه درستی داشته باشم که حال جون من خوب باشه. وقتی حال جون من خوبه، عقل و تدبیرم قطعا بهتر کار میکنه، بهتر چاره اندیشی میکنم، بهتر میتونم فکر بکنم که برای این بچه یا برای نوام چی کار کنم.
در حقیقت شما میگید من باید روی پا باشم تا بتونم کاری برای اون بچه انجام بدم.
ببینید، اگر یه کسی داره غرق میشه و قراره من نجاتش بدم، من باید شنا بدونم، غریق نجات بلد باشم، سالم و قوی باشم که بتونم اون رو عذاب بگیرم. اینه خودم میرم گیر میفتم. پس این مادر و همه مادر و همه آدم هایی که میخوان به یه انسانی که نیاز به حمایت و کمک داره کمک بکنن، بزرگترین کمکی که میتونن بکنن اینه که حال جون خودشون خوب باشه، که حسشون به او منتقل بشه. وقتی من میبینم که مادرم قویه، مادرم سرپاس، شاداب، بانشاته، این مادر فکر میکنه که مثلا میره میشینه سر خیاطی گریه میکنه، بچهش متوجه نمیشه، خیلی خوب متوجه میشه، برو نمیاره، نمیخواد که هی قضیه رو دامن بزنه. خب واقعیت جاری و ساری زندگی اینه که آدم ها ممکنه تو زندگیشون دچار شکست بشن. این آدم ها حالا تو ازدواج دچار شکست میشن یا هر شکست دیگری، یا محکوم به نابودی که نیستن که. این آدم ها فرصت هایی دارن که اگر حال جونشون خوب باشه، از خودشون خوب مراقبت کنن، یقینا از اون فرصت ها استفاده بهتری میکنن. تو انتخابشون برای اینکه بتونن یک همسر مناسب انتخاب کنن، عاقلانه تر عمل میکنن. اگر حال جونشون خوب باشه، احتمال اینکه با یه آدمی که شأن و احترامشون رعایت کنه، لیاقتشون داشته باشه، در تعامل قرار بگیرن و او به این آدم علاقمند بشه، دلبسته بشه و از او درخواست ازدواج بکنه. چون بالای 80% کسایی که طلاق رو تجربه میکنن معمولا دوباره ازدواج میکنن، و اگر ازدواج مجدد کمک بکنه به اینکه یک زندگی بهتری داشته باشن، پیش نیازش اینی که اول حال خودشون خوب باشه. من که میخوام به این دخترم که حالا تو زندگی شکست خورده، یا به بچهش که نوام به حساب میاد و حال خوبی نداره، کمک بکنم، هرچقدر خود مراقبتی، سلامت جسم و جونم و فضا رو فضا. ببینید این رخت خوابی که این بچه توش میخوابه، اگر رخت خواب تمیزی باشه، بوی خوبی بده، نور، تهویه، سر صدا، عوامل مزاحم نباشه، این کاری که من میتونم برای این بچه بکنم. وقتی میخوابه، سرش رو بالش میذاره، حس خوبی رو تجربه میکنه، خواب با کیفیتی. یا وقتی باش حرف میزنم، به جایی که بیشتر ملامت کنم، سرزنش کنم، بیشتر حمایت میکنم، مراقبت میکنم. آره مادر جون، بالاخره زندگی بالا پایین داره، آدم اگه به خدا توکل کنه هم خدا بسشه، اگه آدم حال جونش خوب باشه، از عقل و تدبیرش بهتر استفاده میکنه، تأثیر خوبی میذاره، واکنش خوبی دریافت میکنه، و اصلا اون گلبولای سفیدش، سیستم ایمنی بدنش، مقاومتش در مقابل بیماری بهتر عمل خواهند کرد و سالمتر، شادابتر و یقینا موفقتر خواهد بود.
بسیار ازتون متشکرم. حالا من توی صحبت‌های مادر بزرگوار اینطور برداشت کردم که فرزند پیش پدرش هست و این دوری هم داره مادر بزرگ رو اذیت می‌کنه. احتمالاً فرصت‌های دیداری به وجود میاد. شما میگید که اگه اون فرصت‌های دیدار هست، با کیفیت باشه، اگر حتی کمیت بلند مدتی نداره. کیفیتی که میتونم به اون بچه بدم الان مؤثره برای اینکه من حس خوشایند رو بهش انتقال بدم.
این یه بحث دیگه هم. به هر حال اون آقا که الان حضانت این بچه رو داره، داماد این خانم بود. این خانم هرچقدر بتونه او رو ببخشه، هرچقدر بتونه خشم و کینه و نفرتش رو نسبت به اون آدم دور بریزه و بتونه با او از در دوستی و ملایمت و ملاتفت وارد بشه، او هم متقاعد خواهد شد که برای مراقبت از این بچه یک
رابطه
زن، یک رابطه عاشقانه که یک زن برقرار میکنه، شاید از نون شب واجب تره. و چه کسی بهتر از مادر بزرگ بچه، مادر بچه، خانواده خودش.
بسیار از شما متشکرم. نکته خیلی خیلی مهمی رو اشاره کردید. ما آدم ها با عشقمون عشق آدم های دیگر رو بیدار میکنیم. خیلی هامون رنج و غم رو بارها و بارها در زندگی تجربه کردیم. و یه نکته رو همیشه تکرار میکنم، من در مورد خودم آنچه که اکنون هستم حاصل رنج ها و غم هایی است که تجربه کردم و مطمئنن من رو به میترا بهرامی بهتری تبدیل کرده. اگر ویژگی های خوبی هر کدوممون داریم، حاصل همون غم ها و رنج هایی است که پذیرفتیمشون و باهاشون کنار اومدیم. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
به سرم زده باز من سر به هوا، به وساطت عشق برسم شما. هنوزم حرمت واسم آسمونه، منو تشنگیام منو سقا خونه. تسلیم تو هم به سلام قسم، پرم و واکن به حرم برسم. تسلیم تو هم به سلام قسم، پرم و واکن به حرم برسم، به حرم برسم. هنوزم حیرونم چی از تو بخوام، گریم میگیره هنوزم مثل بچگیام. میخونه تو رو باز چشمام که تره، کاشکی تو آغوشت خوابم ببره. تسلیم تو هم به سلام قسم، پرم و واکن به حرم برسم. تسلیم تو هم به سلام قسم، پرم و واکن به حرم برسم، به حرم برسم.
درود بر شما همراهان گرامی که دارید ما رو از رادیو سلامت میشنوید. ساعت 14:55 است. همراه ما باشید. چقدر زیباست وقتی صحبت از ناجی و نجات دهنده یک زندگی میاد، آب سر لوحه اون قرار میگیره و مقام اول رو باید به آب داد. پس چقدر خوبه که در مصرف اون کوشا باشیم و بهینه مصرف کنیم. ما مبلغ این نیستیم که بگیم که آب رو مصرف نکنیم، نه، آب رو بهینه مصرف کنیم، مخصوصا به اندازه مصرف کنیم که تا همیشه آب داشته باشیم. این فرهنگ مدیریت مصرف آب رو میتونیم با رفتار صحیح خودمون به کودکانمون آموزش بدیم که اونها هم بدونن که آب رو که این یک سرمایه ملی است و باید در حفظ اون و برای اینکه بهتر و بهینه مصرف بکنن باید آموزش دیده بشن و فرهنگ سازی بشه در مصرف آب. چون میدونید که قطع وصل آب هنگام شستشوی ظروف مصرف آب رو به میزان مؤثری کاهش میده. پس بیایم در مصرف درست مصرف کردن آب، این انرژی که یک نوع مهارت در زندگی به حساب میاد رو حتما فرهنگ سازی کنیم و فرهنگ درست مصرف کردن رو آموزش بدیم به خودمون اول و بعد به دیگرون. انشالله شما ختم کلام بنده شما برنامه هایی رو که خواهید شنید، البته در فواصل اون هم من خدمتون خواهم رسید، بعد از کلام بنده در این بخش مجله سالمندی رو تقدیم شما میکنیم در ساعت 15 و در ساعت 16 مثل همیشه اخبار سلامت رو تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد. اما یادداشت های روزانه من 16:15 خواهید شنید. مثبت 12 رو مثل همیشه 16:30 شنونده باشید. اصلی 9 ساعت 17 میشنوید و در ساعت 18:20 مثل همیشه دل به دل معبود خیش میدیم و آرامشی به روح و روانمون میدیم که آرام جان رو تقدیمتون خواهیم کرد در ساعت 18:20. در ساعت 18:50 شور زندگی رو میشنوید و در ساعت 19:05 انشالله که زندگیتون همیشه زیبا باشه زندگی زیباست رو میشنوید. سفره پهن شده به قامت سفره ایرانی 19:25 خواهید شنید و چقدر خوبه که شما مخاطبین عزیز، مخاطب خاص رو در ساعت 20 بشنوید و سیبک و قصه های مادر بزرگ رو که قصه های ناب رو تقدیمتون خواهند کرد در ساعت 21:10 میشنوید و در انتها 21:30 که ختم کلام ما و آخرین برنامه بخش اسکای رادیو سلامت هست نمایش میشنوید و انشاءالله که مورد توجهتون قرار بگیره. سروران گرامی شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله سالمندی که با همکارانم خواهیم شنید.
چه آقا بزرگ را داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
بچه اونا شاد باشه، مام شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، مام خوشم.